سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
اختتامیه آیین گرامی داشته استاد محمد رضا لطفی. با نام و یاد خدا. سلام شنونده عزیز. میدانید که این روزا از استاد محمد رضا لطفی با شما سخن گفتیم و اکنون این بخش پایانی مجموعه برنامه های ما در گرامی داشت استاد محمد رضا لطفی، موسیقیدان و آهنگساز ازنده کشورمان ایران است. با ما همراهی کنید. اختتامیه آیین گرامی داشت استاد محمد رضا لطفی. لطفی بنیانگذار کانون فرهنگی و هنری چاوش، گروه شیدا و مکتبخانه میرزا عبدالله بود و هنرمندان بسیاری از جمله خانواده کامکارها، مجید درخشانی، صدیق تعریف، حمید متبسم و حسین بهروزی‌نیا را تربیت کرد. او در کنار تار و ستار، کمانچه، دف، نی و سنتور نیز می‌نواخت. علی اکبر شکارچی نوازنده کمانچه.
همیاری و همدلی بگونه‌ای بود که مثل که هر کسی هر کاری از دستش برمی آمد این دوستان هیچ کس دریغ نمی کردن. یعنی آقای علیزاده آهنگی می ساخت، قطعا بدونید که همچه به یادگارم مونده تکنوازش آقای لطفی بود. آقای لطفی کاری داشت حتما بدون علیزاده دریغ نمی کرد. بنده که کاری داشتم آقای علیزاده، آقای مشکاچان زنده یاد، آقای فرهنگفر، آقای اندلیبی، نمیدونم آقای عیان، همه آقای هر کدام از بچه‌ای که شما نگاه آقای مظهری، آقای فیروزی، اینا گروهی بودن که اون خلق لور ما که لوری کار میکردیم، درست بعد از انقلاب این کار انجام شد، آمدن کنار هم دید، درست مثل هر کس کار خودش بود داره انجام میداد،
درست.
و شما نظیر این رو در هیچ جا نمیتونی پیدا بکنی. و فراهم کننده این شرایط مدیریتی بود که فراتر از مدیریتی که یه بوروکراسی براش ممکن از یه چیز اداری براش بخواد باشه، فراتر از او عمل میکرد. یعنی آقای ابتهاج به گمان من بیشتر از همه هنر و موسیقی رو سمت و سودش رو میدونست و این رو باید مثل یه کسی، یه قیمی که کنار یک نهال یک چوبی رو میذاره که مبادا که این باد و طوفان آسیبی بهش برسونه، مثل یک واقعا باغبان هوشیار، این آدم به گمان من نهال رو مراقبت کرده ازش، هم گذشتگان رو نذاشتن بیفتن و هم آیندگان رو که داشتن می آمدن نذاشتن اینا به راه کج برن. خب بنابراین من هر چی در ارتباط با این بگم، من نمیخوام تعریف از ایشونم بکنم، نیازی هم ندارم ایشون،
درست.
من به گمان من تاریخ گواه هستش که کار نیک این مرد در زمین آرشیوداری، در زمین تولید موسیقی گذشتگان، در این که این نسل جوان را بتونه سازماندهی بکنه و بده، هر جایی هم که شعر کوتاه می آمد، هر جایی که شعری نیاز بود این شعر رو ایشون می سرود، مثل حصار آقای علیزاده، مثل هر جا نامی می خواست برخطی بذاره، با اندیشه این دو و با هم گفتگوهایی که با همدیگه داشتن با آقای علیزاده و آقای لطفی، اینا با جمعشون خلاصه نام گذاشت. یعنی می خوام بگم که از نام گذاری تا سرودن شعر تا تدوین تا اینکه در واقع یک کاری بره رو آنتن، این آدم پاش واشده بود.
لطفی تجربه همکاری با خوانندگانی چون تاج اصفهانی، غلامحسین بنان و شهرام ناظری را داشته و همچنین خوانندگانی چون صدیق تعریف، محمد گلریز و محمد معتمدی، علیرضا شاه محمدی و امیر اثناعشری اولین بار توسط محمد رضا لطفی به جامعه موسیقی معرفی شدند. حمید سکوتی:
لطفی همیشه در کنار کار موسیقی و تولید موسیقی مؤسسه نشر و انتشار آثار موسیقی داشت. گذشته از کارهایی که از خودشون به وسیله این مؤسسه منتشر میشد، آثار دیگر هنرمندانی که توانایی‌های خوبی داشتند و نیاز داشتند که مؤسساتی کارشون رو حمایت بکنه هم از طریق مؤسسه شیدا منتشر میشد. در کنار اینها نشر کتاب، نشر بولتن‌های داخلی، انتشار سالنامه‌های شیدا که پر بود از مقالات مختلف از محققین موسیقی که غالبا موقعیت براشون بود که تو این مجموعه کاراشون چاپ بشه و در دسترس عموم قرار بگیره. تو بولتن‌های داخلی اخبار موسیقی میومد، اتفاقاتی که تو موسیقی میفته، اتفاقاتی قرار هست بیفته و اخبار بود بیشتر و در این حال یه سری مقالات. حتی به بخش سازسازی هم تو این بولتن‌های داخلی توجه میکردن، از دوستانی خواهش میکردن که از قالب‌های مختلف سازهای معتبر، از هاش طاهرهای خوب، از سازهای قدیمی خوب الگو برداری کنن، اندازه هاش و زوایاش و فیزیکش رو توی این در اصل بولتن‌های داخلی چاپ میکردن که در دسترس سازسازان قرار بگیره، بتونن ازش الگو برداری کنن و سازهای بهتری بسازن. علاوه بر آموزش موسیقی به طور مستقیم، چه در مورد سازهایی که مورد تخصصشون بود، تار، سه‌تار، کمانچه، کلاس‌های ریتم‌های ادواری که داشتن، به جنبه‌های مختلف موسیقی هم توجه داشتن. از جمله جلسات ماهانه‌ای که ایشون مستمر پیگیر بودن که حتما انجام بشه و هر ماه یک بار از همه شهرستان ها هنرمند های سازساز، سازگرهایی که تو جاهای دور افتاده خود آموز شروع کرده بودن به کار کردن ساختن سازهای ایرانی، می اومدن سازشون رو می آوردن.
محمد رضا لطفی در 17 دی سال 1325 در شهر گرگان در خانواده فرهنگی که پدر و مادر هر دو معلم بودند زاده شد. مادرش از اهالی گرگان و پدرش زاده خلخال بود. مادر لطفی حرفه معلمی را پی گرفت و آن را ادامه داد و طبق گفته لطفی به تدریس قرآن نیز مشغول بود. اما پدرش پس از مدتی کار معلمی را رها کرد و به تجارت و زراعت پرداخت.
سابقه اولین دیدارم با جناب لطفی در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی بود.
مهندس امیر هوشنگ اردلان، معمار و پژوهشگر:
مرکز حفظ و اشاعه موسیقی که هنوز هم هست، البته شاید نمیدونم اسمش عوض شده یا نشده، یکی از تأثیرگذارترین و چطور بگم کانونهایی که به موسیقی اصیل ایرانی جان بخشید. خدا رحمتش کنه استاد دکتر داریوش صفوت، شاگرد برجسته مرحوم ابوالحسن خان صبا، در این پردازش خیلی خیلی نقش داشت و جوانهایی بودن که به هر حال دور ورش به اصطلاح تلمذ میکردن. من جمله به هر حال مرحوم محمد رضا لطفی، من جمله جناب حسین علیزاده و خیلی ها در همین مرکز، من اولین بار اونجا استاد رو زیارت کردم. خدمت شما عرض کنم استاد لطفی در اصل سال 1354، یعنی 3 سال پس از اینکه من فارغ التحصیل شده بودم در رشته معماری، چون من آرشیتکت هستم، معمار هستم، اما ذات دانشکده هنرهای زیبا که واقعا منحصره طوری بود که چندین هنر در کنار هم برقرار بود و ما از هم تأثیر می گرفت. رشته تجسمی، نقاشی، موسیقی، مجسمه سازی، تئاتر، اصلا حکایتی بود. نتیجتاً جناب لطفی خدا بیامرزه ایشون وارد دانشکده شدند، جدا از اون تجربه که از قبل داشتن و در کنار بزرگان دیگری مثل استاد علیزاده، مثل استاد طلایی، مثل استاد پیرنیاکان، اینا همه به اصطلاح تک نخبه هنرمندانی بودن که اونجا پای گرفتن. ویژگی محمد رضا لطفی و تفاوتش منو به یاد مرحوم کمال الملک میندازه، نقاش. ویژگی مرحوم کمال الملک جد از اینکه استاد الاساتید بود و شاگردان بسیار مبرزی رو تعلیم داد، اسامیشون هم همچنان الان در یادها هست، ولی دارای بالای بلندی بود. یعنی هیمنه شخصیتش طوری بود که اصلا وارد یه مجلس میشد همه رو تحت تاثیر قرار میداد. مرحوم لطفی از نظر من با اون بالای بلندش و هیبتش همین ویژگی رو داشت. منتها در کنار این اندام درشت ستبر خیلی لطیف نگاه بود، خیلی نرم و اندیش بود و حساسیتش و اون سانسیبیلیتش به قول فرانسوی یا روی موسیقی ایرانی فوق العاده بالا بود. یکی از ویژگی‌هاش درک ادبیاتی مرحوم لطفی خیلی بالا بود، بسیار. حالا این ژنتیکیه یا به تربیت خاندانیش مربوط میشه اینا نمیدانم، ولی در دانشگاه خب ما دیگه رفت و آمد داشتیم و ایشون دیده اون مکتب به اصطلاح کانون چاوش رو به اتفاق همکاران دیگرش ایجاد کرد و که واقعا خیلی تأثیر گذاشت در پرورش بسیار شاگردان.
من فکر کنم که در واقع تمام موسیقی کلاسیک در واقع منطقه شرق و تا موسیقی در واقع کلاسیک جاز در واقع توی یک دونه یک رنج در واقع تردیشن در واقع حرکت کرده و هزاران سال در واقع تاریخ داره. به همین دلیل در واقع به همین دلیل ما در داخل یه سنت در واقع ایمپرووایز میکنیم و این سنت در واقع سینه به سینه به ما رسیده و ما از استادامون به صورت گوشی یاد گرفتیم.
دکتر محمد علی مرعاتی، نوازنده و پژوهشگر موسیقی.
من میتونم ایشونو حالا شاید در 7 جنبه یا از 7 منظر بررسی بکنم و فقط به صورت فهرستوار این منظرها رو برای شنوندگان محترم باز بکنم. حالا شاید ترتیبش خیلی دقیق نباشه ولی فکر میکنم تا حدی کامل هست جنبه های روشنگری از این استاد کامل، و به این جهت هستش که من اسم ایشون رو میذارم استاد کامل. خب از نظر نوازندگی بر همگان روشن بود که ایشون در تار و ستار صاحب شیوه بودن و اکثر استادان گذشته رو درک کرده بودن، نوازنده خیلی خوب کمانچه بودن. من یادم میاد که شاید 15 سال پیش بود که روزی با استاد خودم استاد هادی منتظری در تالار رودکی برای کنفرانسی که ایشون بعد از بازگشت آخرین باری که دیگه از خارج برگشته بودن کنفرانسی داشتند در مورد کمانچه، در زمانی که احساس کرده بودن که این ساز هم دچار تغییرات خیلی عجیبی شده و یادم میاد که خیلی با دغدغه و دلسوزی هم اجرای خیلی زیبایی داشتن، هم این ساز رو از منظری که در واقع وامدار ردیف موسیقی ایرانی باشه و وامدار استادان گذشته باشه بسیار با حس نگرانی از شرایط کنونی در اجرای ساز کمانچه بررسی کردن و برای خود من و استادم آقای هادی منتظری خیلی جالب بود که این استاد اینقدر اشراف دارن به ما میگیم در موزیکولوژی اکسپرشن و به بیان موسیقایی این ساز. در مورد تار و ستار هم همجور که گفتم بسیار صاحب شیوه بودن و خب حتی برای کسایی که یک شاگردی مثل من که مثلا بخوام مثال بزنم عاشقانه ستار استاد بادی رو همیشه دوست داشتم در طول این 30 خورده سال که موسیقی رو دوست دارم و آغشته هستم در این موسیقی ایرانی، و موقعی که ستاره آقای لطفی رو شنیدم واقعا خب یک چیز بدیعی بود، جدا از این که گذشتگان رو بخواد نف بکنه ولی خب زبان معاصرین بود و در واقع اون نیازهای ما رو خیلی به نظر من برطرف میکرد.
لطفی پدر و مادر خود را عاشق و دوستدار موسیقی معرفی می کند و اضافه می کند که پدرش خواننده و نوازنده تار نیز بوده است. وی معتقد است که صدای پدرش به صدای رضا قلی میرزای زلی شباهت داشته است، اما با زنگ بیشتر. علاوه بر پدر لطفی، برادرش نیز نوازنده تار بود که هر دو آنها از طریق یکی از دوستان پدر لطفی با این ساز آشنا شده بودند. لطفی میگوید با تار برادرش بزرگ شده است و بیشتر تحت تأثیر تار نوازی برادرش بوده تا زندگی فرهنگی پدرش. اختتامیه آیین گرامی داشته استاد محمد رضا لطفی.
همه میدونن که ما با هم خیلی رفیق بودیم و خیلی هم با هم دیگه دوست بودیم و به خصوص آقای لطفی یک انسان تاثیرگذار بود.
جناب استاد داوود گنجه‌ای
درست و یک آدم اجتماعی بود. اون موقع من فرهنگ بودم، معلم بودم. خوشم میومد که مثلا با این دوستان بشینیم حرف بزنیم درباره هنر، درباره ادبیات، درباره مسائل اجتماعی. اینه که ما در خدمت آقای لطفی تا آخرین لحظه حیات ایشون بودیم که متاسفانه دیگه ایشون الان بین ما نیست و من مجبورم در رسای ایشون و در نبود ایشون صحبتهایی بکنم. والا آقای لطفی از یک بود نمیشه نگاهش کرد، چون به طور کلی در قسمت‌های مختلف استعداد خاصی داشت. یکی از چیزهایی که در ایشون خیلی بارز بود، ایشون مدیریتش خوب بود، یعنی به تشکیلات اعتقاد داشت که باید دور هم جمع بشن از تفکر استفاده بکنن و البته خودش هم دوست داشت که همیشه لیدر باشه و اینه که زحمت کش بود. خانم برای موسیقی ما واقعا یه پاسدار بسیار خوب و چجوری تعبیر کنم، یک پاسدار واقعی موسیقی ما بود و فرهنگ ما و تا آخرین لحظه هم میدونی که چون اصلا از نظر مالی هم احتیاجی نداشت، از اون اول بیشتر وقتش و همه شد صرف این میکرد که گروهی را بندازه، بچه هایی را مثلا تربیت کنه. یا ماها که قدیمی با هم میشستیم صحبت میکردیم ساز زده، خیلی سخت کوش بود، خیلی دوست داشت که این کار ادامه پیدا کنه. خب به طریق اولا همه موسیقیدان وطن دوستم هستنشون و وطنش هم علاقمند بود و از آثارش هم که معلومه که در زمان انقلاب چه آثار ماندگاری به جا گذاشت.
کاروان شهید و خیلی از کارهای
میگذرد کاروان روی گل ارغوان با فلسار آن سر به شهید جوان.
یک سال چند ماهیشون بیشتر سرانداز نبودم، اما همینطور که خودتون گفتین
ارشد طهماسبی نوازنده پژوهشگر موسیقی
به خاطر آشنایی ایشون با خانواده کامکارها و اینکه به هر صورت با فضای موسیقی اون منطقه آشنا شد تأثیرات زیادی رو گرفت. به نظر من مهمترینش که در موسیقی ما در حقیقت میتوان گفت که یک رخداد بسیار تاریخی اثرگذاری هست این هست که اگر لطفی به کردستان نمی اومد و اگر اون مناسبات و اون روابط رو با موسیقی اون منطقه برقرار نمی کرد امروز ما در موسیقیمون دف جایی نداشت. این بزرگترین تأثیری بود که باعث شد که و ما خوشبختیم از اینکه لطفی به اون دیار رفت. و به نظر من اینجا یک نکته بسیار جالب هست که باید دوستان شنوندگان هنرمندان بهش توجه بکنند و اینکه مسیر تاریخی موسیقی ما و اینکه ما بخواهیم کاری بکنیم و صرفاً به خاطر اینکه خواسته باشیم کاری بکنیم، این هیچ وقت در تاریخ نه ماندگاری خواهد داشت نه اثرگذاری. اینکه ضرورت چه هست که ما بخوایم چه کاری بکنیم، من این رو به مقوله سازسازی به خصوص که امروزه زیاد حرف ازش زده میشه مرتبط میکنم که خیلی ها اومدن ساز ابداع کردن، ساز آوردن، از سازهای مختلف مناطق استفاده کردن، ولی چون که فقط خواسته بودن کاری بکنن و هیچ ضرورت اجتماعی تاریخی پشت این قضیه نبود، در حقیقت در یک زمان کوتاهی از بین رفت و
فراموش شد.
اما شما فقط نگاه بکنید به این ژرفندشی لطفی و این درایتش و این توجهش که چگونه و کجا و حتی توی چه برنامه موسیقی، اگر شما، من نمیدانم چقدر با موسیقی و سابقه کارشون آشنا هستید، در یک برنامه‌ای که نوا در اون اجرا میشد و نوا یک حالت یک کمی روحانی درویشیه، یه حالت خاصی داره به خصوص. از اونجا شد که دفع اومد تو موسیقی ما و الان پرشمارترین هنرجویان سازهای موسیقی به گمان من فکر میکنم که دف نوازان باشن، یعنی این کلاس ها از همه کلاس های دیگه شلوغتر و با متقاضی بیشتری هست.
استاد اردشیر کامکار:
آقای لطفی که دف میزد احساس دف نوازیش خوب بود، ولی خب قدرت دف نوازیش هنوز مثل یک نوازی حرفه‌ای نبود. اینه که ولی خب چون خودش عاشق این ساز بود و با حال میزد. خب الان دف نوازی تو ایران دیگه خیلی تکنیکی شده، همه میخوان مثلا خیلی پرریز بزنن، نمیدونم با دف عملیاتی انجام بدن که یا یه حرکتایی انجام بدن که بیشتر از اون طریق مجذوب کنن شنوندهشون رو. میدونی چه بگم؟ یعنی اینکه میخوان یک جوری بشه که حیرت زده بشن مثلا مردم، که بگن این چقدر مثلا پرریزه یا مثلا حرکتش سخته. میدونی در صورتی که دف شخصیتش به اون به قول معروف ساده زدنشه، یعنی اون هیجانی که خود صدای دف تولید میکنه. اصلا دف لزومی نداره خیلی پیچیده بزنی.
اختتامیه آیین گرامی داشته استاد محمد رضا لطفی. تهیه و تعلیف محمد حسینی باخسنگانی، راوی بهروز رضوی، صدا بردار محسن فراهانی.
و اما نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 3 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
شنوندگان عزیز و گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه گفتارش، توجه شما را جلب خواهم کرد به گزارش امروز هم با موضوع هفته گرامی داشت بسیج. سردار سلیمانی رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین فرصتی رو در اختیار گذاشتن و در ارتباط با این ویژه برنامه به ما و شما دوستان شنونده توضیحات رو ارائه خواهند کرد. سردار، ضمن سلام و عرض ادب به حضور شما، ممنون میشم بفرمایید از اتفاقات و برنامه‌ای که در این ایام شاهدون هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. هفته بسیج همه ساله یک فرصتی است که برنامه‌ای در سطح کشور به صورت نمادین اجرا بشه. از مهمترین این برنامه‌ها تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل هست در حرم مطهر حضرت امام راحل و همچنین حضور بسیجیان سپاه سید الشهدای استان تهران و مسئولان سازمان بسیج و قبار روبی، حضور در گلزار شهدا و قبار روبی قبور مطهر شهدای عزیز در بهشت زهرا و یک برنامه تجمعی هم بسیجیان عزیز اونجا خواهند داشت. روز 5 آذر ماه که سالروز تشکیل شجره طیبه‌لای بسیج و صدور فرمان تاریخی امام راحل هست. در سراسر کشور آیین شکوه پایداری با حضور بسیجیان به صورت سازمان یافته در میادین اصلی شهر انجام خواهد شد. از دستاوردهای علمی بسیج در سراسر استان‌ها در قالب نمایشگاه رونمایی خواهد شد. 6000 پروژه محرومیت زدایی در این هفته در سراسر کشور به بهره برداری خواهد رسید. نشست‌های روشنگری، حضور در نماز جمعه و تشکیل میزهای خدمت برای مردم عزیز در نماز جمعه، برگزاری کنگره شعر در استان یزد، کنگره سراسری شعر شعرای عزیز جمع میشن و برنامه‌های متنوع دیگری که در پایگاه‌ها و رده‌های بسیج در سراسر کشور برگزار خواهد شد. 400 یادواره شهدا در هفته بسیج برگزار خواهد شد.
بس اردوهای تعداد اردوهای جهادی رو میشه بفهمید الان چه تعداد
اردوهای جهادی؟ ما 12000 گروه جهادی جغرافیا محور داریم و 7000 محل محور که 19000 گروه هست. البته بنا هست ان شاءالله با تاکید که حضرت آقا داشتن گروه های جهادی حجم بسیار بالاتری را به خودشون اختصاص بدن که انشاءالله در برنامه سال آتی پیگیری خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم.
گفتارش با ما منتشر شد.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یادت جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره. خلاق جوین،
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
آقا
یه آلیس بدین.
بیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکا داره همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. اینیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
خب دوستان عزیز، تا لحظاتی دیگر به اتفاق شما شنونده خبر سراسری خواهیم بود و ادامه برنامه ها رو در بخش دوم پی خواهیم گرفت. تقاضا میکنم که همچنان با ما همراه و هم کلام باشید.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
دیدار مجید مجیدی و سید مهدی شجاعی با تولیت آستان قدس رضوی، حجت الاسلام و المسلمین مروی. آستان قدس از آثار هنری که نشر دهنده معارف اهل بیت علیهم السلام باشد حمایت میکند.
در گذشت آخرین بازمانده از نسل شاگرد